بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 21، اشراق 12. در این اشراق ایشون اشاره می کنند به مقولات و درباره این مقولات هم بحث می کنند، هم تعریف، هم اگر راه داشته باشه تقسیم، و هم اگر لازم باشه ذکر خصوصیات. ابتدا موجود رو تقسیم می کنند به جوهر و عرض، و بعدن اقسام عرض رو می شورن بعد از تعریف جوهر و عرض، و بعد به تک تک این اقسام مقولات اشاره میشه، هم تعریف میشن، هم اگر عرض کردن تقسیمی باشه تقسیم میکنن، و هم خصوصیاتی رو ذکر میکنن. در ابتدا میفرمان که موجود به ذات یا جوهر یا عرض، موجود رو ابتدا تقسیم میکنن به دو قسم، یکی موجود به ذات، یکی موجود بالعرض. موجود بالعرض اونیست که بر اثر انتزاع حاصل میشه و واقعا موجود نیست، اگرچه منشأ انتزاعش موجوده. و موجود به ذات اونیست که بالاخره موجوده، حالا یا در ذهن یا در خارج. مثلا ابیض موجود بالعرضه، چون در خارج ما ابیضی نداریم، آنچه که داریم یا جسم یا بیازه. ابیض یه مفهوم انتزاعی است که از حصول بیاض للجسم انتزاع میشه. این چنین موجودی موجود بالعرضه، یعنی خودش موجود نیست، اون منشأ انتزاعش موجوده. اما بعضی موجودات هستند که در خارج چه در ذهن که واقعا موجودن، اینطور نیست که اعتبارا موجود باشن، مجازن موجود باشن، مثل موجودات جوهریه، مثل موجودات عرضی، همونه که بالاخره در خارج داریم، مثل همین جسم و بیاضی که الان مثال زدیم. اینا موجود به ذاتن، هم از این که جوهر باشن یا عرض. پس موجود گاهی به ذات، گاهی بالعرضه. بالعرض اونیست که خودش وجود نداره بلکه انتزاع میشه مثل ابیض، و به ذات اونی که موجوده واقعا. الان ما موجود بالعرض رو تقسیم نمی کنیم، چون موجود بالعرض چیزی در خارج یا ذهن نیست که تقسیم بشه، موجود به ذات رو تقسیم می کنیم. البته موجود بالعرض در ذهن می تونه باشه، ولی فقط ذهنیه. موجود به ذات اونیست که هم بتونه در ذهن باشه هم در خارج باشه، یا لااقل فقط در خارج باشه. اونی که فقط در خارج، اونم می تونه موجود به ذات باشه. اونی که هم در ذهن هم در خارج، اون هم می تونه موجود به ذات باشه. ولی اون که فقط ذهنیه، اعتباری، اون دیگه موجود به ذات ممکنه نباشه. موجود به ذات رو تقسیم میکنن به دو قسم، یکی جوهر یکی عرض، و هر دو رو هم تعریف میکنن. جوهر عبارت از موجودی است که دارای ماهیت باشه، که این ماهیت اگر در خارج وجود بگیره لافی موضوعه، البته در ذهن فی موضوعه، در موضوع ذهنه، یعنی در صفحه نفسه، پس موضوع داره، اما در خارج موضوع نداره. و عرض اونیست که، عرض عبارت از موجودیست که دارای ماهیت باشه، و این ماهیت اگر بخواد در خارج وجود بگیره باید در موضوع باشه. سلام علیکم. البته این در ذهنم که باشه در موضوعه. جوهر و عرض هر دوشون در ذهن فی موضوع هست، فرقشون در خارجه که جوهر در خارج لا فی موضوعه و عرض در خارج فی موضوعه. از نظر ذهنی فرقی بینشون نیست، در هر دو، هم در جوهر هم در عرض، وقتی وجود ذهنی بگیرن در موضوع ذهن حلول میکنن، که این البته در بحث وجود ذهنی مفصل میاد که اشکالی هم داره، اشکالش هم حل میکنن، هم به مبنای خودشون هم به مبنای قوم. این تیکر حالا بخونم تفسیر کنم. الاشراق الثانی عشر فی الاشارت الی المقولات و احوالها، هم مقولات رو میشمریم هم احوالشون رو بیان میکنیم، اگر خصوصیتی دارن، اگر اقسامی دارن بیان میکنیم، اگر همیش کدوم از این دوتا رو ندارن لااقل تعریفشون میکنیم. الموجود و به ذات، اما جوهرون و پایین داره و اما عرضون. موجود به ذات که عرض کردم یعنی مثل ابیض نباشه، یا جوهر است و یا عرض. جوهر رو تعریف میکنیم هو ذو ماهیتن، یعنی موجودی که صاحب ماهیت باشه. به این ترتیب واجب تعالی از تعریف خارج میشه، او دیگه جوهر و عرض نیست، چون او ذو ماهیت نیست، او وجود محضه. و هو ذو ماهیتن یعنی موجودی است که دارای ماهیت، که حق و وجود حل خارجی ان لا یکون فی موضوع. وجود خارجیش این چنینه که باید در موضوع نباشه. هر که در وجود ذهنیش حتما فی الموضوع هست. و اما عرض و هو ما یقابله، عرض مقابل جوهره، یعنی ذو ماهیت حق و وجود حل خارجی ان یکون فی موضوع. لا یکون میشه یکون فی موضوع، که بازم روشن شد که عرض در ذهنم فی موضوع، در خارجم فی موضوع. این الجوهری که توی علامت نوشته، این خود ایشون اضافه کرده برای اینکه مرجع ضمیر یا قابله معلوم باشه، در حالی که اگر همین نمی آمد معلوم بود. والمقولات هی الاجناس العالیه، درباره مقولات چهار قوله که اینها چند تا هستند. اولا مقولات یعنی محمولات و عبارتن از اجناس عالیه که فوقشون جنسی نیست ولی تحتشون ممکنه جنسی باشه، بلکه حتما هست، تحتشون جنس هست، نوع هست، اما فوقشون دیگه جنسی نیست، اجناس عالیه هستن. اجناس عالیه رو بعضی ها 10 تا میدونن، بعضی ها 14 تا، بعضی ها 2 تا، بعضی ها 4 تا، که 4 قول در اینجا هست. مشهور اینه که یک جنس عالی داریم که جوهر نامیده میشه، 9 جنس عالی هم داریم که همشون عرضن که مجموعاً میشن 10 تا. این قول مشهوره. در مقابل قول بهمنیاره که میگه که 14 تا مقوله داریم، 5 تا جوهر داریم که جسم و هیولا و صورت، نفس و عقله، که اینها رو در مشهور تحت جوهر میدونن، ولی ایشون خود اینها رو مقولات پنجگانه جوهری میدونه و میگه جوهر بر اینها به عنوان یک مفهوم صدق میکنه، جوهر ماهیت اینها نیست تا جنس اینها بشه، بلکه مفهومه. همونطور که عرض بر اون 9 تا به صورت مفهوم صدق میکنه، اینطور نیست که عرض یه جنس عالی باشه که تحتش 9 تا جنس داشته باشیم، بلکه اون 9 تا جنس خودشون جنس عالی هن، عرض به عنوان یه عارض بر اونها صدق میکنه. همچنین این 5 تا هم جوهرن، جوهر به عنوان یک عارض بر اینها صدق میکنه، نه به عنوان جنس. خب 5 تا جوهر میشه، 9 تا هم عرض، مجموعا میشن 14. گروهی گفتن که ما 2 مقوله بیشتر نداریم، یکی جوهر یکی عرض. بله، جوهر تحته 5 جنس و عرض تحته 9 جنس، که اون 9 جنس از قبیل کم و کیف و اینا رو جنس عالی نمیدونن، جنسی میدونن که تحت عرض مندرجه. عرض رو هم مفهوم نمیگیرن، عرض رو هم عبارت از ماهیت و جنس میگیرن، جنس عالی میگیرن. این سه قول. قول چهارم میگه جوهر یک مقوله، کم یک مقوله، کیف یک مقوله، اون 7 تا عرض دیگه که همه اعراض نسبیان مجموعاً نسبت نامیده میشن و اینا میشن یه مقوله، مجموعاً میشه 4 تا مقوله. یکی جوهر، 3 تا عرض. این 3 تا عرض یکی کم، یکی کیف، یکم نسبته. اون وقت نسبت تقسیم میشه به 7 تا که اون 7 تا دیگه از مقولات عرضیه. ایشون قول اول رو انتخاب میکنن که اعراض، که مقولات که اجناس عالیه هستن 10 تا هستن. اینها رو میشمارن که من از رو میخونم. و المقولات هی الاجناس العالیه للموجودات، اجناس عالیه ای که تمام موجودات امکانی رو شامل میشن. للموجودات یعنی موجودات امکانی، موجودات ذو ماهیت که موجودات امکانی هستند. مقولات اجناس عالیان برای این چنین موجوداتی، نه برای کل موجودات که شامل واجب تعالی بشه. و هی عشرتون الجوهر والکم والکیف والعین والوز و متا و ان یفعل و ان ینفعل والملک والاضافه، که این همه توضیح داده میشه. فعلا فهرستشون رو خوندیم، الان هم در اینجا هیچ توضیحی داده نمیشه. انشالله به جای خودش همه رو یکی یکی مطرح میکنیم و بیان میکنیم. خب از این ده تا، اولیش جوهر بود، وارد تعریف همین اولی میشیم. جوهر رو ما تعریف کردیم، جوهر رو تعریف کردیم، خصوصیاتش رو هر نزدش میکنیم و بعدم اقسامش رو. اقسام هم که گفتیم، از بین اقسام چند تاشون اینجا بیان میکنیم، چند تاشون میذاریم در موضع خودش بیان میکنیم. تقریبا بحثی که در جوهر میکنیم بحث مصطفاته که تمام مباحثش رو سعی میکنیم ولو بالاجمال اشاره کنیم. هم خصوصیاتش رو ذکر میکنیم، هم اقسامش رو ذکر میکنیم، هم در مورد اقسامش توضیحاتی داریم که اونها رو بیان میکنیم. البته نه همه اقسام و بعضی از اقسام رو به جای خودش واگذار میکنیم. بعد از این که تعریف جوهر شده، نوبت به ذکر خصوصیات میرسه. خصوصیات در اینجا 6 تا خصوصیت ظاهرن یا 5 تا 6 تا ظاهرن. 6 تا خصوصیت رو در اینجا میشماریم. اولین خصوصیت اینه که کلیات جواهر جواهرند. هر شخصی از اشخاص جوهر رو که در خارج شما فرض کنید، مثل خودمون مثلا، تک تک ماها جوهریم اما کلیات نیستیم، ما جزئیم، ما شخصیم از اشخاص جوهر. کلیات جواهر همون پنجتاست، نفس به طور کلی، نه نفس من و نفس این، نفس به طور کلی، عقل به طور کلی، جسم به طور کلی، نه این جسم خاص، صورت و هیولا. این پنجتا رو میگن کلیات جواهر، همون اجناسی که تحت جوهر مندرجن کلیات جواهر نامیده میشن. بقیه اشخاص جواهر که جوهرهای جزئی هستند، اونا جوهرهای کلی نیستن. جوهرهای کلی این پنجتان. میفرماد کلیات جواهر جواهرن. کلیات جواهر جواهرن تعریض داره به حرف بهمنیار که ایشون کلیات جواهر رو جواهر نمیدونه. یعنی میگه که در تعریف اونها شما جوهر رو نباید اخذ کنید، جوهر جنس این پنجتا نیست. چون بهمنیار معتقد شد که این پنجتا خودشون جنس عالی هست و اگر جنس عالی هست فوقشون دیگه جنسی نیست که در تعریفشون اخذ بشه، اصلا تعریف ندارن. ولی مصنف میفرماید نه، این پنجتا جنس عالی نیستن، فوقشون جنس هست و اون جنس جوهره و در تعریف هر پنجتا باید اخذ بشه، چون جنس در تعریف انواع خودش اخذ میشه. پس در تعریف این پنجتا باید جنس رو اخذ کنیم. ایشون با این حرف که کلیات جواهر جواهرن و با تفسیری که میکنه که میگه به معنا این که جوهر در تعریف اونا اخذ میشه، تعریفی به بهمنیار داره و بیان میکنه که جوهر مثل عرض نیست، جوهر نسبت به این اجناسی که تحتش هستند جنسه، برخلاف عرض که نسبت به اون اجناسی که تحتش مندرجن جنس نیست بلکه عارضه. این اولین خصوصیت، خصوصیت یکی یکی عرض میکنم و تطبیق میکنم. و علم ان کلیات الجواهره جواهر، به معنای این که مفهوم جوهر مأخوذ است در ماهیات این کلیات. یعنی اگر ماهیات رو بخوام تعریف کنیم، مفهوم جوهر رو در مفهوم جوهر رو درشون پخش می‌کنیم. اما خصوصیت دوم، جوهر ضد نداره. جوهر دارای ضد نیست. البته بعدم بیان میکنیم که ضد دو قسم داره، ضد منطقی داریم و ضد فلسفی داریم. ضد منطقی عبارت هست از امران وجودیان که یتعاقبان علا موضوع این واحد، سلام علیکم، یتعاقبان علا موضوع این واحد، بینه هما غایت الخلاف. دو امر وجودی که در یک جا جمع نشند بلکه بتونن متعاقب هم در اونجا وارد بشن و بینشون غایت الخلاف باشه، ضد منطقی نامیده میشه، ضدان منطقی نامیده میشن، که در منطق هم اینطوری ضد رو معنا میکنیم. جوهر این چنین ضدی نداره، چون در ضدان توجه کردید که یتعاقبان فی موضوع واحد، در ضدان ما این قید رو داشتیم، امران وجودیان که یتعاقبان فی موضوع واحد، و جوهر موضوع نداره، از تعاقبش فی موضوع واحد ممکن نیست، بنابراین نمیتونه ضد داشته باشه. اگر جوهری در موضوعی واقع وارد بشه، جوهری دیگه هم باز بخواد بعدن وارد بشه، ممکنه بتونیم بگیم این دو تا با هم تضاد دارن، اما دو تا جوهر در اصلا جوهر در موضوع وارد نمیشه. پس این معنای ضد برای جوهر نیست، یعنی معنای منطقی ضد. اما معنای فلسفی، معنای فلسفی اینه که جوهر، معنای فلسفی اینه که ضد عبارت هست از کل ممانع، کل مساو فی القوه ممانع، اینجوری تعریف میکنن، کل مساو فی القوه ممانع، هر چیزی که با چیزی دیگر در نیرو مساوی باشد و ممانع تأثیر اون چیزی دیگر باشد ضد او حساب میاد. دو موجود داشته باشیم که جلوی تأثیر همدیگر رو بگیرن، هر دو مساوی باشن، نه یکی قوی تر باشه، نه یکی قوی تر باشه، یکی اون که قوی تر جلوی تأثیر ضعیف تر رو میگیره، دیگه عکسش اتفاق نمیافته. باید هر دو مساوی فی القوه باشن، در نیرو مساوی باشن و با هم هم کار داشته باشن، نه دو مساوی که جدای از هم باشن، با هم ارتباط نداشته باشن، ممانع باشن، هر دو همدیگر رو منع کنن. بله، ممکنه دو موجودی باشن که در قوه مساوی باشن، این یکی این طرف باشه و یکی اون طرف باشه، حتی هم کار نداشته باشن، اینا ضد به حساب نمیان. این دو تا قید باید باشه، هم باید مساوی فی القوه باشن، هم باید با هم درگیر باشن که ممانعت بینشون باشه. حالا ببینیم جوهر این چنین ضدی رو میتونه داشته باشه یا نه. این جوهر این ضد رو ممکنه داشته باشه، این مانعی نداره که این چنین ضدی برای جوهر باشه، چون ممکنه جوهری مثلا آب و آتش تأثیر مساوی داشته باشن، نه اونجایی که آتش کمه آب خاموشش میکنه و نه اونجایی که آتش زیاده آب رو خشک میکنه، نه اونجایی که با هم بتونن مساوی باشن، که نه اون بذاره این برافروخته بشه نه اون بذاره این رطوبتشو. البته مثال خیلی مثال خوبی نیست، مهم نیست، در مثال ملاقش نیست. آب و آتش رو فرض کنید که مساوی باشن و ممانع هم دیگه باشن در یه جا، این دوتا با هم ضدیت دارن، در حالی که جوهر هم هستن، جوهر بسیط هم. پس جوهر بودن باعث میشه که ضد منطقی نفی بشه، نه ضد فلسفی. ضد منطقی نفی بشه، نه ضد فلسفی. پس جوهر لا ضد لهو، اما ضد براش نیست، یعنی ضد منطقی براش نیست، کاری به ضد فلسفی در اینجا نداره. چرا بهش فلسفی گفته؟ چون در فلسفه اونجور بحث میکنه، داشت تضاد دیگه در فلسفه مطرح میشه، به خصوص در باب واجب تعالی که خدا ضد نداره، این اونجا مطرح میکنن که ضد نداره یعنی مساوی فی القوه و ممانع براش موجود نیست. خدا رو میگن اصلا ضد نداره، هیچ گونه ضدی، نه ضد منطقی داره نه ضد فلسفی داره، اما جوهر فقط ضد منطقی نداره. و ان الجوهر لا ضد له به وجهن، به وجهن یعنی اصلا، اشاره نداره به این که نه منطقی نه فلسفی. ضد به معنای سومی هم ما داریم که البته نه در فلسفه مطرحه نه در منطق مطرحه. اگه اون رو هم در اینجا بیاریم، به وجهن رو میتونیم اشاره به اونم بگیریم، که عبارت از ضد اصولیه. ضد اصولی عبارت است از فعل و ترک، که یکی وجودی یکی عدمی. ضد اصولی اونطور که معنا شدن عبارت از فعل و ترک. جوهر رو بگید که ضد اصولی نداره، همونطور که ضد منطقی نداره، چون جوهر بالاخره یه امر وجودیه جوهر دیگری در مقابلش بذارید اونم امر وجودیه. دیگه ترک این جوهر نیست، ترک این جوهر نیست، فعل که خودش عرضه، ترک داره، منتها عرض در مقابلش ترکه، جوهر که در مقابلش ترک نیست. جوهر در مقابلش میتونه یه جوهر دیگه باشه، یا در مقابلش میتونه عدم خودش باشه. پس جوهر ضد اصولی هم نداره. حالا به وجهن رو میتونید اشاره به این بگید، جوهر لا ضد له به وجهن، یعنی اصلا همونطور که اول گفتم، یا به وجهن یعنی نه اصولی نه منطقی. البته اصلا باشه هم معنی اول بهتره، چون ایشون به اصول کاری نداره، ولی اگر هم اصولی بگیرید بازم مانعی نداره، یعنی غلط نیست. این خصوصیت دوم. اما خصوصیت سوم، انه المقصود بالاشارت الحسیت والعقلیه. اگر شما به شیء اشاره کردید، چه اشاره حسی بکنید، مثلا با دست اشاره بکنید، با چشم اشاره بکنید، چه اشاره عقلی بکنید، چه تعقلش بکنید، او رو در عقل خودتون احضار بکنید، در هر دو صورت به جوهرش اشاره کردید، چه به جوهر حسی چه به جوهر عقلی. این عبارت احتیاج به توضیح داره، چون ما به عرض هم اشاره میکنیم، گاهی از اوقات به رنگ دیوار اشاره میکنیم، مثلا به خود دیوار توجه نداریم، میگیم این رنگ این دیوار رو ببین، یا خودمون در ذهن خودمون رنگی رو تعقل میکنیم که عرض تعقل میشه، اشاره عقلیه، گاهی هم اشاره حسی میکنیم. پس لزومی نداره که حتما مقصود به اشاره جوهر باشه، بلکه عرض هم گاهی مقصود به اشاره هست. عبارت ایشون، منظور از عبارت ایشون اینه که اگر شیئی هم جوهر بود هم عرض داشت و شما به اون شیء اشاره کردید و تصریح نکردید که منظورم اشاره به عرضه، باید ما اشاره شما رو منصرف کنیم به جوهر. اگر به عرض تنها اشاره شد، یعنی جای عرض تنها رو شما مورد اشاره قرار دادید، هیچ، که تصریح میکنید. اگر تصریح نکردید و به چیزی اشاره کردید، عرض شما معین نکردید، جوهر شما معین نکردید، اون وقت جوهر مقصوده به اشارت حسیت و عقلی است، منظورشون اونجاست. و الا اگر شما اشاره به عرض بکنید باطل نیست، اشاره به عرض هم جایزه. انه المقصود به اشاره، یعنی اگر چیزی هم جوهر بود هم عرض بود و شما به او اشاره کردید، حتما جوهرش منظورتونه، عرضش منظورتون نیست. اگر عرضتون عرض منظور شما باشه، باید تصریح کنید، باید معینش کنید. بله دیگه، البته ایشون اشاره تبع و حسیه رو نگفته، یعنی اشاره تبع و اصلی رو نگفته. اگر فرموده بود، احتیاج به توجیهی که من درس کردم نبود، که جوهر مقصود به اشاره به اصالت و عرض به تبع. البته گاهی از اوقات هم ما اشاره میکنیم به عرض به اصاله، یعنی مقصود اصلی اون عرضه، اشاره به عرض میکنیم، اشاره به جوهر نداریم. اشاره به تبع و به اصاله قبوله، ولی در اینجا چون ایشون نگفته، ظاهرا همون توجیهی که عرض کردم باید گفته بشه. این خصوصیت سوم بود. اما خصوصیت چهارم، قابل للعداد، جوهر قابل عداده. عداد یعنی عوارضی که در یک محل متعاقب میشن. میدونید که همه عوارض بالاخره منتهی میشن به جوهر، یعنی اگر عارضی هم بر عرضی عارض بشه، اون معروضش که عرضه بالاخره آخر سر باید بر جوهر عارض بشه. ممکن نیست عرضها هی بر هم عارض بشن و آخر به جوهر منتهی نشیم، بلکه آخر سر ما به جوهر منتهی میشیم. فرض کنید که کیف مختص به کم، کیف مختص به کم عارض بر کم میشه، پس موضوعش عبارت است از عرض، ولی اون کم باز عارض بر جسم میشه که عارض میشه بر جوهر. بالاخره آخر سر ما همه چیز رو منتهی میکنیم، همه عوارض رو منتهی میکنیم به جوهر. بنابراین جوهر میشه محل عراض. چون میشه محل اعراض، اعراضی هم که بعداً خواهیم گفت که ضد داشته باشن مثل کیف، اگر تبدل پیدا کنن، ازداد روی جوهر تبدل پیدا کرده و به عبارتی دیگه جوهر ازداد رو قبول کرده، به این مناسبت گفته میشه که جوهر قابل ازداده. چون اول مثلا الان رنگ سفید داره، بعدا رنگ سیاه پیدا میکنه، پس ازداد رو قبول میکنه. چون همونطور که عرض کردم ازداد عبارتند از اعراض، اونم نه هر اعراضی، اعراضی مثل کیف مثلا، اعراضم بالاخره منتهی میشن به جوهر، اعراضم بالاخره منتهی میشن به جوهر. پس همه اینها در موضوع جوهر قرار میگیرن. حالا اگر در موضوع جوهر عرضی وارد شد، بعد مقابل این عرض متعاقب اون عرض وارد شد، دو تا متضاد در جوهری وارد شدن و هیچ مانعی نداره، پس جوهر قبول ازداد میکنه. یعنی اعراض خارجی رو یکی پس از دیگری قبول میکنه. و قابل الازداد و للاشتداد اشاره به خاصیت پنجمه. اشتداد یعنی حرکت جوهری، یعنی تبدل، نه در اعراض خارجی که در قابل الازداد فهموندیم، بلکه تبدل در کمالات داخلی، در کمالات داخلی تبدل پیدا میکنه. یعنی از ضعف رو به کمال میره، این جوهر در داخل خودش این کمال رو داره، بعد کاملتر میشه. اون مرحله کاملتر با مرحله قبلی متضاد نیست، به منزله متضاد فرض کنید، ولی بالاخره این تبدل رو قبول میکنه، این چنین اشتداد رو قبول میکنه. چرا ایشون تعبیر به بل کرد، تعبیر به واو نکرد؟ تا حالا خصوصیات رو با واو عطف گرفت، اینجا رو با بل عطف میگیره. علتش اینه که بقیه خصوصیات مورد قبول دیگران بوده، این یکی مورد قبول دیگران نبوده، مورد قبول خیلی ها نبوده و مدعای خود ایشونه. ایشون بعد از اینکه این خصوصیات مورد قبول دیگران رو ذکر میکنه همه رو با واو، اونی رو که دیگران قبول ندارن و خودش قبول داره ترقی میکنه، میگه بلکه این هم هست. یعنی اونی که دیگران قبول دارن که به جای خودش هست، این یکی هم هست، اشتداد هم هست. خب پس معلوم شد که چرا با بل آورده، چرا با بل عطف گرفته، به خاطر اینکه عرض کردم اون قبلی ها رو دیگران قبول دارند و این رو اشتداد رو خود ایشون اضافه میکنه، میگه نه تنها اونها هست که شما قبول دارید، بلکه این هم هست که شما قبول ندارید. این یک سوال بود که جواب داده شد که چرا با بل آورده. سوال بعدی اینه که چرا بل رو اینجا آورده. میتونست بگه اندل جوهر لازد دلهو به بچهن، یا مثلا اندهول مقصود بالاشاره بل قابل و للاشتداد. چرا بل اونجا نیورد، اینجا آورد؟ معلوم میشه یه مناسبتی بین قبول اشتداد و قبول ازداد هست که اینجا ایشون بل رو چسبونده، اون قبل نیورده. مناسبت بین این معطوف و معطوف هم میگرد. مناسبتش رو اشاره کردم در وقت توضیح دادن. ازداد عبارتند از اعراض متبدلی که اعراض خارجیه که متبدل میشن. اشتداد عبارت است از همون کمالات داخلی که متبدل میشن. در هر دو تبدل هست، منتها یه وقت تبدل از این عرض به اون عرض، یه وقت تبدل از این کمال به این کمال، در هر دو تبدل هست. اما یه وقت تبدل در اعراض خارجیه، یه وقت تبدل در کمالات داخلیه. مناسبت موجوده، به خاطر این مناسبت اشتداد رو ایشون با ازداد معطوف و معطوف علیه قرار داده، و به خاطر این که اشاره کنه به این که علاوه بر اون موافق ها این امر مختلف فی هم مورد نظر من هست، با بل عطف گرفته نه با واف. اینم خاصیت پنجم. ولا یجوز خاصیت ششمه. البته این در این خاصیت ششم عرض هم مطرح میشه. به این مناسبت میشه گفتش که شاید این رو نتونیم خاصیت جوهر حساب کنیم، یه مطلب مستقلی قرارش بدیم که اشاره داره به فرق، به خصوصیتی در مورد جوهر و عرض، ممکن اینطوری بگیم. ولی خیلی مناسب نیست این توجیه دوم که بگیم یه جمله معترض است و اشاره داره به یک خصوصیتی مشترک بین جوهر و عرض. چون ایشون الان داره خصوصیت جوهر رو بحث میکنه، بعدم اقسام جوهر رو وارد میشه، اصلا بحث عرض مطرح نیست. در این بین یه دفعه به عرض و پرازه خیلی مناسب نیست. پس این را با خصوصیت شیشم حساب کنیم، منتها خصوصیتی که عرض هم در این خصوصیت با جوهر شریکه، لذا عرض هم ذکر شده. بهتره که ما خصوصیت شیشم ذکرش کنیم. خصوصیت شیشم اینه که جوهریت و عرضیت نسبی نیستند، برخلاف ذاتیت و عرضی بودن. جوهریت و عرض بودن نسبی نیست، برخلاف ذاتی بودن و عرض. ماشی رو شما توجه کنید، این نسبت به افراد ماشیه، ذاتیه، نوع اونهاست دیگه. هر ماشی رو شما حساب کنید، یا خود مش رو حساب کنید نسبت به افراد خودش، نه ماشی، حالا مش رو بگیم، مش نسبت به افراد خودش ذاتیه، افراد خودش ذاتیه، به عنوان نوع بر افراد خودش صرف میکنه، ولی نسبت به انسان عرضی میشه، عرض خاص میشه. پس توجه میکنید که ما امر واحد رو اگر نسبت به چیزی ملاحظه کنیم ذاتی قرارش میدیم، نسبت به چیزی دیگه ملاحظهش کنیم عرضی قرار میدیم. بنابراین این امر واحد نسبیه، به نسبت تفاوت میکنه. ذاتی بودن و عرضی بودن بستگی داره به این که شما این شیء رو به چی نسبت بدید. اگر به اون نسبت دادید میشه ذاتی، اگر به این نسبت دادید میشه عرضی. اما جوهر و عرض این چنین نیست. جوهر جوهر است به هر چی نسبت داده بشه، عرض عرض است به هر چی نسبت داده بشه. با نسبت جوهریت و عرضیت تفاوت نمیکنه. نمیتونیم بگیم که جوهر نسبت به افراد خودش جوهره، نسبت به چیزهای دیگه عرضه، چون عرض شدن به معنی حلول فی الموضوعه و جوهرش وقت حلول فی الموضوع نمی کنه. یا عرض هیچ وقت خالی از موضوع نیست. پس در هیچ نسبتی شما نمیتونید جوهر رو در موضوع وارد کنید تا بشه عرض، و در هیچ نسبتی نمیتونید عرض رو از موضوع بیرون بیارید تا بشه جوهر. بنابراین هیچ شیئی رو با نسبت نمیتونید جوهریت و عرضیتش رو متبدل کنید، در حالی که ذاتیت و عرضیتش رو عارضیتش رو میشه متبدل کرد. ولا یجوز ان یکون شیء واحد به حسب وجود واحد جوهرن و عرضن. ممکن نیست یک شیء، دو شیء ممکنه، یکی جوهر باشه یکی عرض، ولی یک شیء نمیتونه. به حسب وجود واحد ممکنه شیء دو وجود داشته باشه، به یک وجود بشه جوهر، به یک وجود بشه عرض. یه وجود مثلا فرض کنید که خارجی داره جوهره، یه وجود ذهنی داره عرض. همین جوهری رو که در خارج است اگر شما به وجود ذهنی موجودش کنید میشه کیف نفسانی، میشه جوهر، میشه عرض. پس ممکنه شی به دو وجود جوهر و عرض بشه. دو تا شی ممکنه جوهر و عرض باشن یک شی ممکنه به دو وجود، یعنی وجود ذهنی و خارجی، جوهر و عرض باشه دو. اما یک شی به حسب وجود واحد جوهرن و عرضن باشه ممکن نیست. پس لا یجوزن یکون شی اون واحدون به حسب وجود واحد، یعنی فقط وجود ذهنی تنها یا وجود خارجی تنها، نه به دو وجود. ممکن نیست که هم جوهر باشه هم عرض باشه. مثل ذاتیت و عارضیت نیست که به نسبت فرق کنه. جوهریت و عرضیت با هیچ نسبتی تفاوت نمی کنه. اینم شش خصوصیت بود برای جوهر که تموم شد. حالا تقسیم جوهر به اقسام پنجگانه. جوهر میفرمان پنج قسمه. ابتدا به صورت خاصی تقسیم میکنن اینها رو، این جوهر رو. بعد اسم اون اقسام رو ذکر میکنن. میفرمان جوهر یا حال یا محل یا مرکب من هماست یا مفارق عن هماست. دیگه غیر از این چهار تا، غیر از این چهار تا نداریم. یا حال یا محل یا هر دو یا هیچ کدوم. اگر حال باشه، حلول کرده باشه، جوهر حال ازش تعبیر میشه به صورت، چون صورت حلول میکنه در ماده. اگر محل شده باشه و چیزی در او حلول کرده باشه ازش تعبیر میشه به ماده، چون ماده محل است برای صورت. اگر مرکب باشد انهما، یعنی از ماده و صورت، ازش تعبیر میشه به جسم. اگه مفارق باشه انهما، یعنی نه محل باشه نه حلول کرده باشه، این دو حالت داره، یا ذاتن مفارقه یا فعلا مفارقه. اگر ذاتن مفارق باشه نفسه، اگر فعلا مفارق باشه عقله. البته توجه دارید که اگر فعلا مفارق باشه ذاتن مفارق هست، ولی به عکسش نمیشه. ذاتن مفارق باشه نفسه، فعلا مفارق باشه عقله. درست گفتم؟ عکس نگفتم. اگر ذاتن مفارق باشه نفسه، اگر فعلا مفارق باشه عقله. نفس ذاتش مفارقه از ماده است، حلول درش نیست، ولی فعلا یعنی در مقام فعل وابسته است، مفارق نیست. در مقام فعل از آلات استفاده میکنه، از آلات مادی استفاده میکنه، از ابزار استفاده میکنه، پس مادیه، پس مفارق نیست. در مقام ذاتش مفارقه، در مقام فعلش مفارق نیست. اما عقل فعلا مفارقه، یعنی وقتی میخواد کاری انجام بده احتیاج به ابزار نداره، و چیزی که فعلا مفارق باشه ذاتن به طریق اولا مفارقه، چون فعل یعنی ایجاد، ذات یعنی وجود، ایجاد فرع بر وجوده. اگر ایجاد که فرع مفارق باشه، وجودم که اصل به طریق اولا مفارقه. پس اگر جایی ما دیدیم که موجودی در فعلش احتیاج به ماده نداشت، باید بدونیم که در ذاتش به طریق اولا احتیاج به ماده نداره. بنابراین در اینجا که میگیم مفارقه فعلا، در ذهن مفارقه ذاتی رو هم در نظر داریم. یعنی تعریف اینطوری میشه، اونی که مفارق از ذاتن لا فعلا میشه نفس، اونی که مفارق از فعلا و به طریق اولا ذاتن میشه عقل. پس مفارق دو قسم شد، این دو قسم رو به اون سه قسمی که یکی محل بود یکی حال بود یکی مرکب منهما بود اضافه کنید، مجموعا میشه پنج قسم. پس ما پنج قسم جوهر داریم. ول جوهر رو ینقسم الى حال، اونی که حلول کرده یعنی صورت، و محل یعنی ماده، و مرکب یعنی جسم، و مفارق که دو قسم میشه مفارق. انهما، انهما به عنوان مثل باب تنازع متعلق به مرکب و مفارق هر دوست. مرکب انهما یعنی مرکب از حال و محل که میشه جسم، و مفارق انهما مفارق از حال و محل که به دو قسم تقسیم میشه، یکی میشه نفس یکی میشه عقل، که انهما رو باید متعلق به هر دو بگیریم، هم مرکب هم مفارق. حالا مفارق رو ایشون توضیح میده، مفارق ذاتن و فعلا. ذاتن مفارق باشه نفس، فعلا مفارق باشه عقل، با همون توضیحاتی که از خارج عرض کرده. وحیه یعنی این اقسام، این مازوکر زمین رو برگردونده، مؤنث برگردونده، چون به همه این پنجتا برمیگرده، حال و محل و مرکب و مفارق ذاتی و مفارق فعلی، شد پنجتا. این پنجتا عبارتن از عقل و نفس و هیولا و صورت و جسم. توجه کنید، اگر جسم جاش بین نفس و هیولا بود، درست مصنف در وقت نامگذاری عکس توضیح رو رفته بود، یعنی در توضیح آخر سر عقل رو گفت، او فعلا مفارقین فعلا عقل بود، در وقت نامگذاری اول عقل رو گفت، در توضیح یکی ما قبل آخر نفس رو گفت، در نامگذاری یکی از اول گذشته نفس رو گفت. حالا جسم رو بدونیم کنار، دوباره از که جسم مطابقت با اون مرکب که اونجا در وقت شمردن سوم بود، در اینجا هم سومه، در اینجا اگر میابود بعد از نفس میشد سوم. هیولا که همون محله، یکی قبل از آخر ذکر میشه، در اونجا یکی بعد از اول ذکر شده. صورت در اینجا آخر ذکر میشه، در حالی که اونجا حال اول ذکر شد. درست عکس هست، منتها فقط جس رو ایشون ناجور گذاشته. علتش هم اینه که خب جسم رو گفته بعد از هیولا و صورت باید بیاد، چون جسم مرکبه، جسم مرکبه، پس بعد از هیولا و صورت من ذکرش کنم، نه قبل از هیولا و صورت. ولی اگه قبل از هیولا و صورت ذکرش میکرد ردیف میشد، یعنی عبارت درست عکس میشد. خب در اینجا سزاواره که ما هر پنج قسم جوهر رو توضیح بدیم، چون جای دیگری برای توضیحش نداریم. ولی ما فقط سه تا رو در اینجا توضیح میدیم، یکی صورت رو، یکی هیولا رو و یکم جسم رو. نفس و عقل رو اینجا توضیح نمیدیم، میذاریم در مباحث آینده، در مشهد چهارم. در مشهد چهارم که بحث نفسه، اونجا هم نفس رو توضیح میدیم و عقل رو توضیح میدیم. اون توضیحات اونجا ما رو بی‌نیاز میکنه، اینجا دیگه وارد بحث نمیشیم. اینجا فقط وارد بحث در حال و محل و مرکب من هما میشیم. قبل از این که وارد بحث در حال و محل بشیم، اصلا حلول باید روشن بشه که حلول یعنی چی. حلول رو تعریف میکنیم، بعد که حلول تعریف شد اون وقت این سرعت رو بیان میکنیم. چون دوتا از این اقساممون، بلکه میشه گفت هر سه مرتبط به حلولن، یعنی حلول، یکی حاله یکی محله، هم حال درش حلول اخذ شده، هم محل، هم مرکب من هما، همه اینا حلول درش مأخوذه. پس حلول باید توضیح داده بشه قبل از اینکه ما وارد توضیح این سه قسم بشیم. حلول رو میفرمان که چند جور تعریف شده، که سه تعریف رو در اینجا میارن و هر سه رو هم رد میکنن، هر سه رو باطل میدونن. بعد تعریف چهارم میده، خودشون اضافه میکنن و میگن حق همین چند تعریف چهارمه. مجموعا در اینجا چهار تا تعریف آمده، سه تاش به نظر ایشون باطل و یکیش حق. البته تعریف ها منحصر به این سه تا نیست، در بعضی از جاها حلول به معنای دیگه گفته شده که البته واضح البطلانه. حالا به یکی شد اشاره بکنه، به یکی از این معانی که دیگران گفتن که واضح البطلانه، که ایشون اینجا نیومده. اما تعریف هایی که گفته شده، یکی الاختصاص و نائت. حلول تعریف میشه به اختصاص نائت. حلول مصدره. وقتی میخوام تعریفش هم کنیم، در تعریفش هم مصدر میاریم، میگیم اختصاص نائت. اگر حال رو میخواستیم تعریف کنیم، میگفتیم مختص. اما چون حلول رو داریم تعریف میکنیم، میگیم اختصاص. حالا ما برای مثال زدن راحت تریم که مثال به حال بزنیم، نه مثال به حلول. بعد حلول دیگه روشن میشه. فرض کنید که رنگی که در دیوار حلول کرده، رنگ سفیدی که در دیوار حلول کرده، این اختصاص به دیوار داره، اختصاص به دیوار داره، یعنی رنگ دیوار اضافه میکنیم به دیوار، میگیم رنگ دیوار. و نائت هم هست، یعنی دیوار رو موصوف میکنه به ابیض. دیوار اگه رنگ سفید نداشت، این صفت رو نداشت. حالا که رنگ سفیدی براش هست، این نعت و این صفت براش حاصله که نشون میده ابیض. بنابراین این حال، یعنی سفیدی که حاله، مختص به دیواره، علاوه بر اختصاص نعت دهنده هم هست. اختصاص تنها حلول نمیاره. مثلا گفته شده هر جا لام میاد اختصاص هست. الجلو للفرس میخوندیم قدیما، الجلو للفرس اختصاص درش هست، ولی نعتی نیست، از حلولی نیست. پس اختصاص تنها در تعریف کافی نیست، باید قید نائت هم بیاد. ال اختصاص و نائت، اونی که مختص است و نعت دهنده است میشه حال. حلول میشه اختصاص و نائت که عرض کردم، چون مصدره ما در تعریف، حلول چون مصدره ما در تعریف هم مصدر رو میاریم. پس اختصاصی که نعت دهنده باشه حلوله. این تعریف اول. تعریف دوم، تابعیت فعل اشاره است. اگر شما خواستید به عرضی اشاره بکنید، به جوهر اشاره میکنید اصالتا، و به عرض اشاره میشود تبعا. چون عرض وجود استقلالی نداره، قابل این نیست که استقلالاً مشار الیه قرار بگیره، بلکه باید طبعاً مشار الیه قرار بگیره. حتی اگه شما به رنگ سفیدی دارید اشاره میکنید، در واقع این انگشت داره به دیوار اشاره میکنه و سفیدی دیوار مراد ما هست. اشاره میکنیم به دیوار و سفیدی دیوار مرادمونه. پس اصالتاً اشاره میشه به اون جسم که جوهره، و به طبع اشاره میشه به عرض. بنابراین آنچه که حلول کرده باشه، آنچه که حال باشه، به تبع مشارون الیه، و اون چه که محل باشه بالاساره مشارن الهه. پس حلول یعنی تابعه در اشاره بودن. عرض می کنم چون حلول مصدره، ایشون در تعریف ها هم سعی کرده مصدر رو بیاره، و الا اگه حال رو معنا می کرد می گفت تابع فعل اشاره، حالا که حلول رو معنا کرده میگه تابعیت فعل اشاره. تعریف سوم لزوم فعل حرکته. لزوم فعل حرکت یعنی اگر جوهری حرکت کرد، حال محلی حرکت کرد، حالم به لزوم و به ضروره حرکت میکنه. لزوم در حرکت داره، یعنی اینطوره که منفک نمیشه. لزوم یعنی عدم انفکاش. حرکت این حال از حرکت محل منفک نمیشه. اگر محل حرکت کرد بدون انفکاک حالم حرکت میکنه. این هم معنای سوم که عرض کردم. بازم چون حلوله تفسیر میکنه به لزوم، و الا اگه حال بود میگفت لازم فعل حرکت، اونی که ملازمه در ملازمه با محل است در حرکت، حالا گفته لزوم فعل حرکت. این سه معنا. معنای چهارمی که حالا میخوام عرض کنم که ایشون نفرموده، معنای سه در شرح مواقف بعضی از متکلمین گفتن و بعضی دیگه رد کردن، بل مردودم هست. حلول رو به معنای عدم قیام به ذات قرار دادن. گفتن اگر شیء حال نباشه یعنی قائم به ذاته، اگر شیء حال باشه یعنی قائم به ذات نیست، قائم به ذات نیست. این معنا رو هم گفتن برای حلول، که البته تالی فاصله زیادی داره که به درجه خودش گفته شده. گفتن هر شیء که حال نباشه قائم به ذاته، اصلا خدا قائم به ذاته پس حال نیست. بعضی موجودات قائم به ذات نیستن، اینا حلول دارن. اونایی که قائم به ذات نیستن حلول دارن. و غیر ذالک اشاره مثلا بگیرید به همین که عرض کردم که در شرح مواقف هست، البته من آدرسش یادم نیست، در جلد هشتمه اما کجاست یادم نیست. ول کل فاسد، اینا دیگه ترجمه نمیخواد دیگه، همه روشنه. ول کل فاسد، همه فاسدن. چرا فاسدن؟ چون دقت بکنید تمام این تعاریف با اصالت الماهیت سازگاره. تمام تعاریف اختصاص نهایت و تابعیت فعل اشاره و لزوم فعل حرکت و اون یکی دیگه قیام به ذات نداشتن، همه اینا با اصالت الماهیت سازگاره، هیچ کدوم بحث رو وجود نبرده. و همین جد کلشون فاسدن. فاسدن یعنی بر مبنای اصالت الوجود فاسدن، ولی بر مبنای اصالت الماهیه نه، فاسد نیستن. خود ایشون یه تعریفی میکنه که با اصالت الوجود سازگاره. خب پیداست که طبق مبنای خودشون این تعریف حقه. ظاهرن به این تعریف ایشون نمیرسیم. تعریف چهارم باید بمونه برای جلسه بعد.